14/11/97 عقائد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در معاد رسید به عالم برزخ. در عالم برزخ نکته ای رو خدمت دوستان گفت و اون نکته این بود که بین عالم برزخ و دنیا می توانیم قائل بشیم که یه پنجره ای باز است و امکان یه نحو تردد وجود دارد، لکن این نحو تردد به چه کیفیست اینو جلسات قبل گفتیم. حالا امروز میخوام باز یه قدری نسبت با عالم برزخ بیشتر صحبت کنیم، ببینیم که در عالم برزخ چه میگذرد. دو تا آیه برای شما بخونم. یکی سوره نساء آیه 10: ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اینایی که مال بچه یتیما را به ظلم میخورند تو شکمهای خودشون دارن آتش قرار میدن. ببینید انما حسره، انما یاکلون فی بطونهم نارا، یعنی این غذایی که از مال بچه یتیمه میگه آتیشی داره، آتیش میخورد، ولی این داره چلو کباب میخورد. این که چلو کباب این کجاش آتیشه. سیسلون سعیرا، اینا سعیر و آتش جهنم رو خواهند سوخت و بهش میرسن. اون جدا میگه همین حالا داره آتش میخوره. اگه همین حالا دارد آتش میخوره، با اینکه داره چه لوکباب میخوره، داره هندونه خنک تو تابستون میخوره، چی آتش میخوره. از اینجا معلوم میشه این اعمال ما، این رفتار ما یه چهره دیگری دارد. از او تعبیر میکنیم به چهره برزخی، یعنی عمل یه چهره این دنیایی داره، چهره این دنیاییش چلو کباب، هندونه خنک در بعد از ظهر تابستونه، قصر ساختن و خانه ساختن و تصرفات اموال یتیم است. این چهره این دنیاییشه. اما چهره عالم برزخیش، چهره اون دنیاییش آتشه، داره آتش میخوره. حدیث هم نیست که شما مناقشه کنید، سند زی قرآن. انما یاکلون فی بطونهم نارا، آتیش. میگه این چلو کباب نیست که میخوره، آتیشه داره میخوره. خیلی خوب، انما هم حسره، پس معلوم میشه یه چهره دیگری هم داره. اون چهره رو نوعا مردم نمیبینه، غافل از اون چهره هستن. چهره چلو کبابیشو میبینن، چهره ناریشو نمیبینن، چون اگه میدیدن طرفش نمیرفت. بنابراین از این آیه معلوم میشه اعمال، رفتار، کردار ما یه چهره دیگه هم داره و نه تنها خودمون هم یه چهره دیگه داریم. یه چهره ظاهرمونه، زن، مرد ظاهر خودش رو آرایش میکند، مرتب میکند، این ظاهر ماست. اما یه چهره دیگه هم داریم. باز ملاحظه بفرمایید: والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. اونایی که طلا و نقره رو قایم میکنن، اندوخته میکنن، ذخیره میکنن و در راه خدا خرج نمیکنن، بشارت بده اونها را به یه عذاب دردناک. عذاب دردناکش چیست؟ دارم آیات 34 و 35 سوره توبه رو میخونم. عذاب دردناکش این است: یوم یحما علیها فی نار جهنم، اون روزی که خواهد رسید که این طلا و نقره را تو آتش جهنم داغ کنند. فتکفا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم. وقتی که این طلا و نقره در آتش دوزخ گرم شد، بگذارن رو پیشانی اینا، پهلوی اینا، پشت اینها، و پیشانی و پهلو رو پشت را داغ کنند با این طلا و نقره. بعد این جایگاه های از بدن اینها که می سوزد به وسیله طلا و نقره، بهشون میگن هازا ما کنزتم لانفسکم، گنجایی که قایم کردین، طلا و نقره هایی که قایم کردید، اینا اون گنج است برای شما. فذوقوا ما تکنزون، میگن این طلا و نقره ها بچشید، اینا همون چیزیست که ذخیره کرده. خب اینا طلا و نقره ذخیره کردن، میگه با همین طلا و نقره اینا رو داغشون میکنن روز قیامت، و بهشون میگن هازا ما کنستم لانفسکم، اونی که قایم کردید و ذخیره کردید و اندوخته کردید همینه. که اینا آتیش رو داغ کردن، اندوخته کردن، اینا طلا و نقره اندوخته کردن. معلوم میشد طلا و نقره ای که اندوخته شده است، در روز قیامت با اینا اینجور رفتار میکنه، یعنی چهره واقعی این اندوخته، چهره واقعی این اندوخته عذاب الهی است. به وسیله آتش اینا داغ میشند به وسیله همین طلا و نقره، و چهره واقعی این گنجشون این. پس این گنجی که تو دنیا این قایم کرده، میره سرش طلاهاشو که میبینه لذت میبرد، نقره هاشو که میبیند لذت میبره، این اون دنیاش چهرهش یه چیز دیگه است. داغ میکنن اینا رو به پیشانی و پهلو و پشتش میگذارن و به این وسیله عذاب میشن.
به صدر این هم در آرمی برسم انجام میگیرم، ما قیامته
معلوم نیست. حالا شما بگو قیامت. ببینید ما الان میخوام بگیم یه چهره این دنیایی داره، یه چهره اون دنیا. توجه فرمودی؟ چهره اون دنیاییش را میگیم که ممکن است که مال برزخ هم باشد. دلیلی نداریم که مال برزخ این چهره اون دنیاییش نباشد. این دوتا آیه، یه چند تا روایت برای شما بخونم. روایت اول از امالی شیخ مفید، صفحه 104، حدیث پنجم مجلس دوازدهم. سند حدیث رو میندازم. عن قیس مولا علی ابن ابی طالب، این روایت رو قیس نقل میکند که غلام امیرالمومنینه، حالا به حسب روز ظاهر مولا رو غلام نقل میکند، میگه ان علی امیرالمومنین کان قریبا من الجبل به صفین فحضرت صلات المغرب. سریع بگم برادو، آدرس شد دادم، متنشو ملاحظه کنی. میگد که امیر المومنین نزدیک کوهی بود در جنگ صفین، نماز مغرب رسید، خیلی خوب. امیر رفتن یه قدری دور شدن، یعنی رو ارتفاعی کوه رفتن و اونجا شروع کرد اذان دادن. خود امیران اذان مغرب رو دادن. از اذان که فارغ شد، مردی آمد به سمت کوه. آقای قدری رفته بودن بالا که مؤذن خودشون اذان بگن رو بلندی باشن، اینم رفت طرف امیرالمومنین به سمت بلندی. میگه وقتی که آمد جلو ما دیدیمش دیگه، دیدیم یه مردی است که موهای سر و صورتش سفید شده و یه صورت روشن و نورانی داره. به امیرالمومنین که رسید، امیرالمومنین رو اینجور سلام داد، گفت السلام علیک یا امیرالمومنین و رحمت الله و برکاته، مرحبا به وسیع خاتم النبیین و قائد القر المحجلین و لأقر المأمون و الفاضل الفائز به ثواب الصدیقین و سید الوسیین. به امیر المومنین اینجور سلام داد. گفت به امیر المومنین چه گفت؟ به امیر المومنین گفت که آفرین بر وسیع خاتم النبیین و پیشوای پیشتازان سفید رو و نشاندار بهشت و آفرین بر عزیزترین امین درگاه الهی و مرد پربهره و فیضی که به ثواب صدیقان فائز و بله مرد پربهره و فیض که به ثواب صدیقان فائز شده و سید و سالار اوصیاء پیامبران است. امیرالمومنین هم جوابشو دادن، گفتن حالت چطوره؟ گفت بخیر و انا منتظر روح القدس. گفت الحمدلله خوبم، منم در انتظار روح القدسم. و یا علی، به خاطر ندارم که کسی امتحانش از توی علی سخت‌تر باشه و بزرگتر و ثوابش هم از تو بیشتر باشه. تو هم امتحانت سخته، هم چون امتحان سخته ثوابت هم از همه بیشتر. و هیچ کس رو به یاد ندارم که منزلتش در نزد خدا از تو بلند مرتبه تر باشه. بعد به امیرالمومنین گفت که ای برادر، بر این مشکلات و رنجهایی که تو باش دست در گریبانی صبر و استقامت داشته، پایداری کن تا حبیب را ملاقات نمایی، تا دوست دار یعنی خدا. یا حبیب من را حبیب الله. خب یعنی استقامت ببر، توصیه دارد میکند امیرالمومنین. آقا صبر کن، مقاومت کن، پایداری کن تا به ملاقات پروردگار. بعد گفت من اصحاب و یاران خودم رو دیدم که بنی اسرائیل با اونها چه کردند. بدن اونها رو با اره می بریدن. پس این بریدن با اره بله معلومش این کار بنی اسرائیل اینجوری بوده است که پیامبرانشون رو با اره می بریدن بشه. پس اینی که میگن این خاندانم سابقه در یهود دارن و اصلشون یهودیست، یهودی ها با اره افراد را می بریدن، تکه تکه میکن. و بدن آنها را روی تخت چوب میخکوب میکردن، میبریدن میذاشتن رو چوب با میخ و جا به جا میکرد. بعد به اهل پس معلوم شد این کیه تالا؟ حالا داره از بنی اسرائیل خبر هنوم نمیدونیم کیه. بعد با دست خودش به اهل شام اشاره کرد، اینی که آمده ملاقات امیر المومنین، گفت این بدبخت ها بیچاره اگر می دانستند که با جنگ تو با تو چه عذابی را دارند، اینا هرگز حاضر نمی شدن که با تو به جنگن. اما اینا نمی دونن چه عذابی در انتظارشون. بعد دستشو کرد طرف اصحاب امیرالمومنین، اونایی که در رکاب و خدمت امیر، گفت و اگر این چهره ها، این صورت هایی که دور توی علی هستن، می دانستن چه پاداش و اجر بزرگی با اطاعت از فرمان شما در انتظارشون است، دوست می داشتن بدن آنها با قیچی تک تک بشد در راه و در راه تو مقاومت و ایستادگی کن. چون ایستادگی و مقاومت در راه توی علی اینقدر اجر و ثواب. بعد به امیرالمومنین رو کرد و گفت السلام علیک و رحمت الله و برکاته، ثم قاب من موضعه، از همونجا غیب شد، نرفت و قاب من موضعه، غیب شد، پنهان شد. بعد میگه عمار یاسر ابوالهیثم ابن تیهان ابو ایوب انصاری عبادت ابن صامت خزیمت ابن صامت هاشم مرغال و جماعتی از خواص شیعیان امیرالمومنین دور علی بودن که این حرفا را ایزد اینا شنیدن. اینا به امیرالمومنین گفتن آقا این کی بود؟ این کی بود از راه رسید و اومد و پیش شما و اینجوری سلام داد و این حرفا را هم زد و الانم غیب شد؟ کی بود این؟ امیر علیه السلام فرمودن هازا شمعون وصی ایسا، شمعون وصی ایسای پیامبر است. این را خدا فرستاده بود تا مرا در جنگ و نبرد با دشمنان خودش تشویق و تأیید و تقویت کند. شمعون وصی موسی 600 سال قبل امیرالمومنین، وصی عیسی باشه. شمعون وصی عیسی، شمعون ابن صفاست، وصی عیسی. این 600 سال قبل مرده رفته، جنگ صفین، امیرالمومنین میاد، اصحاب امیرالمومنین میبینندش. از کجا آمده آقای شریف؟ از برزخ آمده است، از عالم برزخ آمده است. این مکالمه رو با امیرالمومنین کرده، برگشته رفته. خب اینم یکی دیگه از اون روایاتی که روزای قبل شمعون ابن صفا برای شما میخوندی. یه روایت دیگه بخونیم از بصائر و درجات محمد ابن حسن صفار، جلد اول صفحه 482، چاپ مرحوم آقای افتحی، حدیث 4 مسلسلش رو بخواهید 950. ابی بصیر نقل میکنه حججت مع ابی عبدالله علیه السلام. میدونید ابو بصیر چیه؟ نابینا. میگه حج خدمت امام صادق بودن. فلما کننا فی التواف قلت له جئت فداک یا ابن رسول الله، فدایت شدم پسر پیغمبر، یغفر الله لهذا الخلق، یعنی خدا اینا رو میبخشه، این حاجیایی که آمدن دور خانش دارن طواف میکنن. میدونید حج با اون مشقات های اون روزش که آقای شریف ولی میدونن حج چقدر درد سر دارد و سختی دارد، میگه من گفتم خدا این خلق که آمده اند برای اعمال حج اینا رو میبخشد. فقال یا ابا بصیر ان اکثر من ترا قردتن و خنازی. چی خدا اینا رو میبخشه؟ اینا اکثرشون قرده و خنازی، میمون و خوکن. قال قلت له ارنیهم، گفتم آقا نشون بده به من این خوکا و میمونا رو، به نشون بده. میگه فتکلم به کلمات، آقا یه دعاهایی کرده، ثم امر یده على بصری، دستاشونو کشیدن رو چشم کور، فرعیتهم قردتن و خدا. دست آقا که رفت از چشمم کنار، دیدم با اینا همه میمون و خوک دور خانه خدا. میمون و خوک دور خانه خدا هست؟ اینا که آدم بودن. خودشم میگه اینا خلق هست، اینا یعنی برادران مسلمان ما دور خانه خدا دارن طواف میکنن. شو میگه یعنی چهره اون دنیاییشون، چهره اون دنیایی اینا میمون خوک. فحالنی ذالک، یعنی وحشت کردم، هول برم داشت. شما وسط طواف یهو نگاه کنی دورت همه خوک و میمونه، وحشت میکنی دیگه. میگه وحشت کردم. ثم امر یده على بصری، یه بار دیگه دست کشیدن به چشام، فرعیتهم کما کانو فی المرت الاولا، بار دوم نه آدم دیدنشون دوباره اینا. ثم قال یا ابا محمد، کنگه ابو بصیر،
مثل که کور نبود میگه بود مثل وای میشون میگه میدیده اینها رو بعد از کشید چیز باطنیشون.
نه بعد گفتن ظاهرن کوره، میگه مرت الاولا اون بار اول ندید، ولی سر و صدای شلوغی مردم و ازدحام طواف و آقای شریف میدونن تو طواف چه خبره، لازم نیست ببینی، همچی فشارت میدن که استخونای سینه بله خورد میشن. طواف تو موسم حج بله داستان نیست آقای سجادی، برید انشالله تا اون وقت ببینی که چه خبر است. احتیاج به دیدن ندارم.
یا ابا بصیر ان اکثر من ترا قرده، بیشتر اینا که داری میبینی میمونن.
بله حالا خیلی خوب میتی. ثم قال یا ابا محمد انتم فی الجنت تحبرون، ای ابو محمد، ای کمیش ابو بصیر، ای شماها در بهشت مسرور و خوشحال خواهید بود. انتم، انتم یعنی کی؟ شما کیا؟ اونا قرده و خنازیر اونا که نیستن. یعنی شما شیعیان، شما شیعیان فی الجنت تحبرون، خوشحال و مسرور در بهشت، و بین اطباق النار تطلبون فلا توجدون. یه عده‌ای تو آتش جهنم دنبال شما میگردن، پس این شیعه ها کوشون تو جهنم، شما رو پیدا نمی کنن تو جهنم. والله لا یجتمع فی النار منکم ثلاثه، به خدا قسم از شما شیعیان، از شما شیعیان سه نفر دونم در آتش جهنم اجتماع نمی کنن، ستای دونم تو جهنم نمی رن. لا والله ولا اسنام، دو نفر از شما تو جهنم نمی رن. لا والله ولا واحد، قسم خدا رو داره و به خدا قسم یکی دونم نمیرد تو جهنم. خب با قسم دارن امام صادق میگن یکی دونم تو جهنم نمیره. خب یکی هم تو جهنم نمیره از کیا؟ یه ده میگن این روایت ها درست نیست، نه به حضرت عباس درست، از کیا؟ از شیعیان شیعیان واقعی، نه ما اسممونه شیعه هست، مسمامون خدای نکرده معلوم نیست شیعه باشد. اونایی که شیعه واقعی هست که ظلم نمی کنند، خب اموال مردم رو دست درازی نمی کنند، کاراشون رو میزونه، رو حسابه، رو کتابه، اونا اون شیعیان واقعی، این قسم امام صادق مال اوناست. بعد ما میاریم برای خودمون میبینیم ما که نشسته پاکی، وقت میگم که نه خب این روایت درست نیست، نه درست، اون شیعیان واقعی حقیقی علی و اولاد علی، اونا یکی شدن جهنم، یکیشون هم جهنم، لا والله حتی واحد، یکیشون هم بله جهنم نمیرن. خب تا اینجا درست؟ پس ببینید تو برزخ یه چهره دیگه است، یه ماجرای دیگه است، و تو این دنیا بله بعضی میتوانن این چهره برزخی را ببینن که آقا مثلا به ابو بصیر نشون داد. دیگه چه خبر است در برزخ؟ که آقای شریف این دیگه برزخیش برزخ. ببینید علی ابن ابراهیم قومی در مقدمه تفسیرش جلد اول صفحه 42، باز این چاپ مرحوم آقای ابتهی است، آقای ابتهی عثمان باقر رحمت الله علیه، این اواخر این دوتا کتاب رو منتشر کرد، یکی بصائر الدرجات صفار را، یکی تفسیر قمی را. تفسیر قمی بعد فوتش از چاپ در آمد، پس جلد اول صفحه 42 چاپ آقای ابتهی، قال علی بن ابراهیم حدثنی ابی عن حماد عن ابی عبدالله سندم صحیحه. بعد می‌فرماید به هازل اسناد، یعنی با همین سند صحیح، از امام صادق، قال رسول الله لما اسری بی الى السماء دخلت الجنه، شب معراج من وارد بهش شد، فرأیت فیها قیانا تفقا یا یفقا، من یه زمین‌های بازی رو دیدم سفید، یعنی زمین لخت برهنه، یعنی زمینی که چیزی روش نیست. و رأیت فیها ملائکتا یبنون لبنتا من ذهب و لبنتا من فضه. فرشته هایی رو دیدم که یه آجر طلا یه آجر نقره دارن رو هم میذارن، یعنی دارن این زمین لخت رو دارن میسازن. و ربما امسکو، یه وقت کار میکنن یه وقت وایست. فقلت لهم ما لکم، گفتم چه شده؟ ربما بنیتم ربما امسکو، یه وقت کار میکنه یه وقت صبر میکنه. قالوا حتی تجیئنا النفقه، گفتن آقا باید مصالح برسه، خرجی برسه، مصالح تا نیاد که ما نمیتونیم کار کنیم. فقلت و ما نفقتکم، مصالح شما چیه؟ فقالوا قول المؤمن فی الدنیا، آدم مؤمن تو دنیا ما گفتار او رو در دنیا نفقه ماست. کدوم گفتار؟ سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. فاذا قال بنینا، وقتی میگد ما مشغول ساخت میشیم. و اذا امسک امسکنا، وقتی نمیگد ما متوقف میشیم. این هم یه روایه، سندش هم تمام.
این دنباله هم داشت
چی؟
طرف راوی میگید از نظر امام پس چقدر باغ و درخت داریم و اینا، اصلا من شرط به آتشی نفرست.
بله ولی اون اینجا نیست. بله من یادم آقای شریف بچه بوده. بله این روایت رو برای ما گفتن تو خونه یعنی مدرسه با اینا هم خونه نمیرفت. این روایت رو برای ما گفتن تو هم عالم بچگی خودمون که آدم صافه پاکه. بله یه بله یه تسبیح دستم گرفتم و خیلی شروع کردم. بله تسبیح ها به اربعه رو گفته که
بسازم.
بله که بسازم، یعنی نه بچه بودم و بله شروع کردم به گفتن. حالا دیگه این شد چی؟ سه تا روایت براتون تا حالا خوندیم، دو تا آیه. یه قصه هم بگم و تمومش کن. قصمون مال مرحوم آیت الله سید جمال گلپایگانی است. مرحوم آیت الله سید جمال گلپایگانی فقیه، مرجع، رساله داره، درس خارج میکرد. اتفاقا تقریرات من تقریرم نبود، تألیف خودشون بود. یه کتاب صلات ظاهرن بود، سه جلد چهار جلد، چند ماه پیش چند هفته پیش چاپ کرده بودن ازشون، برای من فرستاده بودن آوردن. آیت الله سید جمال گلپایگانی مثلا کسیست که آیت الله بروجردی را موعظه میکن. وقتی که آقای بروجردی رئیس کل شیعه است، مرجع علال اطلاق، قاصد جمال از نجف براش نامه می نویسد موعظه می کند. آقای بروجردی نامه های قاصد جمال رو وقتی می خوند بهش برد نمی خورد و گریه می کند با نامه های قاصد جمال گلپایگانی. خب ایشان نجفه، نقل شده از ایشون، یک کسی از خودشون داره نقل میکنه. میگه که ایشون گفت من برای زیارت اهل قبور رفته بودم وادی السلام. وادی السلام و نجف رو دیگه همه ایتون دیدید. هوا گرم بود، منم بعد از ظهر رفتم، نماز ظهرم رو خوندم و رفتم. تو اون شدت گرما، تو اون شدت گرما قاعدتا کسی نیست دیگه، هر کی هم بخواد بیاد صبح زود میاد، عصر میاد، یخت هوا ولی گرمای هوا کاسته شده باشه. میگه تو شدت گرما که رفتن یک چارتاقی بود، از بس هوا گرم بود و اون چارتاقی زیر سایه بود، رفتم زیر اون چارتاقی که زیر سایه اون یه قدری بنشینم. میگه اونجا که نشستم و اروزا بله یه چپق هایی داشتن، آقایونم میکشیدن چپق، یکیش بزرگ بود این لوله چپق، بهش میگفتن سیبیل. چپق بزرگا اگر نمیدونم آقایون یادشون میاد یا نه، آره کیسن داشتن، یکی چپق بود ولی کوچیک، نه پیپ نیست، پیپ مدرنش، همون چپق به جا لولش بزرگ باشه لولش کوچیکتر بود، میگفتن شتب. آره این چپق، ایشون میگه من این چپق هم تو جیبم بود، چپق کوچیک در آوردم، یه چپق چاق کردم زیر این تاق بکشیدم. همین که چپق رو روشن کردم که یه قدری استراحت کنم، دیدم یه دسته ای از ارواح دارن به سوی من میان، با بدترین وز، لباس های پاره، کثیف، آلوده، معلوم وضعشون خیلی خراب است، اینا دارن میان و التماس داشتند نسبت به من و درخواست شدید و اکید که آقا بیا به فریاد ما برس، ما را نجات بده، بیا شفاعت ما رو بکن. خیلی خوب، بعد میگه من نگاه کردم دیدم این ارواح متعلق به قبوریست که من در میان این قبرها نشستم و اینا همه از شیوخ و بزرگان قبائل عرب بودن، اینا کسانی بودند که در دنیا دارای نخوت و تکبر و جاه و اعتبار بودند. اما دنیا دیگه تمام شد، حالا دیگه تو برزخ مردن، التماس میکنن با این حالی که آمدن که سید بیا به داد ما بره، بیا شفاعت ما رو بکن، بیا ما رو نجات بده. ببینید الان آسد جمال گلپایگانی نمرده، زنده است، تو دنیا است، رفته وادی السلام، ولی اونا مرده و اونا آمدن پیش آسد جمال و ما، یعنی نه ما، هر که آسد جمال رو بشناسد میدوند آسد جمال گلپایگانی فوق وساقت است، آدم راستگویی است، در بیداری ارواح اونا رو دیده که اینا آمدن با آلودگی تمام و کثافاتی که به دست و صورت و لباسشون بوده با یه وضعیت بسیار بدی آمده اند و از او درخواست دارن سید به داد ما بده، بیا ما را نجات بده از این عذاب عالم برزخ. بعد میگه اینا کی بودن؟ نگاه کردم دیدم دور تا دور قبور شیوخ و رؤسای قبائل عرب است. خیلی خوب، و اینا خیلی التماس میکردن، میگه منم اوقاتم تلخ شد، حالا اومدیم یه چفق روشن کنیم بکشیم ببین اینا ریختن دور ما. میگه منم همهشون رو رد کردم. گفتم برید برید بی انصافا. شما تو دنیا زندگی کردید، مال مردم رو خوردید، جنایت کردید، حق ضعیف و یتیم و هر بی پناهی را رو بودید. هرچند ما و امثال ما بهتون گفتن این کارا رو نکنید، تعدی به مال ایتام، ضعفا، بیچاره ها، اذیت نکنید، مال مردم رو بر ندارید، اینا گوش ندادید. حالا بعد این که اعمالتون تو دنیا این بوده و حرف نصیحتگران دونم گوش ندادید، مرده اید، آمدید میان میگون سید به داد ما برس و شفاعت ما رو بکن. ببخشید عبارت رو میخونم، بروید گم شوید. میگه همه شون رو رد کردن و پراکنده شدند و رفتن. این مال مرحوم آسد جمال گلپایگانیه. کسی که دارد نقل میکنم میگه من در نجف خودم از آسد جمال این رو شنیدم که مرحوم آسد جمال این رو گفت. خیلی خوب، پس ببینید داستان اینه، یعنی این ارواح به درخواست شفاعت از این مرد خدا وقتی دیدن آمده بین قبرشون نشسته بهش متوسل شدن و تمثل کردن از ارواح، چون ایشون دیده دیگه، میگه من دیدم با لباس و با صورت و کثیف و آلوده و پاره و خب پس معلومه اینا با این هیئتا آمدن، یعنی تجسد پیدا کردن با بدن مثالی، با بدن برزخی در مقابل سید جمال گلبایگانی و درخواست نجات و شفاعت از این ولی خدا رو داشتن. اونم وقتی که اینا رو دیده، اینا شیوخ قبائلن، بعد شما شیخ قبیله رو ندیده اید. هنوزم وقتی که میاد حرف میزند بعد قصه مال تقریبا بله بفرمایید 70-80 سال پیشه که سید جمال داره نقل میکنه، امروز هم شیوخ قبائل در عراق هر کدامشون در قبیله خودشون مثل یه چه هستن؟ یه سلطان هستن. بله. هر چه میگد امان است. ظلم باشد، بدی باشد، چه باشد. بله، غرور و نخوت اینا خیلی عجیب است. همین الانش هم عجیب است. اصلا شما برید پهلوشون، یه قازم سواد نداره دا. ممکنه خوندن و نوشتنش هم بله، اما چنان غرور و نخوت و تکبری دارن. توجه میکنه، میگه سید جمال گلبایگانی گفت برید، برید شما ها اون غرور و تکبر و ظلم ها رو کردین، هر کی هم بهتون گفت نکنین گوش نکردین، حالا اومدین درخواست چه دارید؟ شفاعت دارید و نپذیرفته است. و صلی الله علی محمد
و علی آله و صحابه.
این